Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
پاهای هری به زمین سرد برخورد کرد و وقتی سایه های تار و مبهم اطراف شفاف و روشن شدن با ترس و لرز همونجا وایساد. بلافاصله فهمید کجا آمده. اون اتاق دایره شکل با تابلوهایی که تصاویر اون به خواب رفته بودن دفتر دامبلدور بود، اما کسی که پشت میز تحریر نشسته بود دامبلدور نبود. یک جادوگر نحیف و پرچین و چروک که تاس شده بود و فقط چند تار موی سفید روی سرش داشت، زیر نور شمع نامه‌ای رو میخوند. هری قبلاً اون مرد رو ندیده بود. با صدای لرزونی گفت: ببخشید، من نمیخواستم از اینجا سر در بیارم. اما جادوگر سرشو بلند نکرد. اون به خوندن نامه ادامه داد و چینی به ابروش انداخت. هری به میز نزدیک شد و با لکنت گفت: من همین الان میرم، میشه برم؟ این بار هم جادوگر به اون اعتنایی نکرد. ظاهراً صدای اون رو نشنیده بود. هری که فکر کرده بود گوش اون سنگینه، صداش رو بلندتر کرد و تقریبا فریاد زد: ببخشید که مزاحمتون شدم، همین الان از اینجا میرم. جادوگر آهی کشید و نامه رو تا کرد و از جاش بلند شد. بدون اون که به هری نگاه کنه از کنارش گذشت و به طرف پنجره رفت تا پرده رو کنار بکشه. در اون سوی پنجره آسمون به رنگ سرخ یاقوتی در اومده بود. ظاهراً خورشید در حال غروب کردن بود. جادوگر به پشت میزش برگشت و روی صندلی نشست. بعد شروع کرد به بازی کردن با انگشتای دستش و به در خیره موند. هری به اطرافش نگاه کرد. از فوکس ققنوس دامبلدور اثری نبود. سازهای نقره رنگی که فرفری و قشقشم می کردن هم اونجا نبودن. اونجا همون هاگوارتسی بود که ریدر می شناخت و اون جادوگر ناشناس مدیر هاگوارتس بود، نه دامبلدور. هری در اونجا مثل شبحی ناپیدا از چشم مردم 50 سال پیش پنهون بود. چند ضربه به در خورد و جادوگر پیر با صدای ضعیفی گفت: بیا تو. پسری حدوداً 16 ساله وارد شد و کلاه نکتیزش رو از سرش برداشت. یک مدال نقره‌ای رنگ ویژه دانش آموزان ارشد روی سینه‌اش برق می‌زد. قدش از هری خیلی بلندتر بود، اما اونم مثل هری موهای مشکی پرکلاقی داشت. مدیر مدرسه گفت: اومدی ریدل؟ ریدل که نگران به نظر می رسید گفت: با من کار داشتیم پروفسور دیپت. بنشین، الان نامتو خوندم. ریدل نشست و دستاشو محکم تو هم گره کرد و گفت: بله. دیپت با مهربونی گفت: پسر عزیزم، نمیتونم اجازه بدم که تعطیلات تابستون توی هاگوارتس بمونی. وقتی مدرسه تعطیل بشه میری خونه دیگه، نه؟ ریدل بلافاصله گفت نه، ترجیح میدم توی هاگوارتس بمونم. نمیخوام دوباره به اون دیپ با کنجکاوی گفت انگار مجبوری تعطیلاتتو توی پرورشگاه مشنگا بگذرونی نه؟ ریدل سرخ شد و گفت بله قربان. تو یک ماگل زاده ای؟ دورگم قربان، از پدر مشنگ و مادر ساحره. پدر مادرت هر دوتاشون؟ بله، مادرم بعد از تولد من فوت شد. تنها کاری که قبل از مرگشون اسم بکنه این بود که اسم منو انتخاب کرد. تام که اسم پدرم بود و مارولو که اسم پدر بزرگم. دیپت سرشو به نشونه همدردی تکوند و آهی کشید و گفت در واقع برای تو باید اقدامات ویژه‌ای انجام بشه، اما تو شرایط فعلی منظورتون این حمله هاست؟ قلب هری تو سینه فرو ریخت و جلوتر رفت مبادا قسمتی از حرفاشون رو از دست بده. مدیر گفت بله، دقیقا منظورم همین حمله هاست. پسر عزیزم، خودت میدونی که موندن تو قلعه بعد از پایان ترم چقدر خطرناکه، مخصوصا با فاجعه‌ای که اخیرا پیش اومده. منظورم مرگ اون دختر کوچولوی بیچاره است. توی این شرایط اون پرورشگاه برای تو امتر از هر جای دیگه است. از همین الان وزارت سحر و جادو تو فکر تعطیل کردن مدرسه است. آخه ما به هیچ وجه نتونستیم که عامل این اتفاقای ناگوار رو پیدا کنیم. ریدل که چشماش گشاده شده بود گفت قربان، اگه اون شخص دستگیر بشه، اگه این اتفاق متوقف بشه چی؟ دیپت روی صندلیش صاف نشست و با صدای جیغ مانندی گفت منظور چیه؟ نکنه درباره این حمله ها اطلاعی داری؟ ریدل بلا فاصله گفت نه قربان، اما این نه از همون نهایی بود که هری به دامبلور گفته بود. دیپت که ناامید شده بود به پشتی صندلیش تکیه داد و گفت میتونی بری تام. ریدل به نرمی از صندلیش بلند شد و در حالی که پاهاش رو روی زمین میکوبید از همونجا بیرون رفت. هری هم به دنبالش از اونجا خارج شد. از پلکان مارپیچ متحرکی پایین رفتن و از کنار ناودون کلاژدری وارد راهروی تاریکی شدن. ریدل متوقف شد. هری هم کنارش وایساد و بهش خیره موند. هری از قیافه ریدل فهمید که به موضوعی بسیار جدی فکر میکنه. ریدل لبش رو گزید و به پیشونیش چین انداخت. بعد انگار که تصمیمش رو گرفته باشه با عجله به راه افتاد. هری هم بی سر و صدا دنبالش دوید. تا وقتی که به سرسره ورودی رسیدن با هیچ کس روبرو نشدن. در اونجا یه جادوگر قد بلند با مو و ریش بلند خرمایی رنگ از پلکان مرمری ریدل رو صدا کرد و گفت این موقع شب برای چه اینجا داری پرسه میزنی تام؟ هری با تعجب به جادوگر خیره شد. کسی نمیتونست باشه جز دامبلدوری که 50 سال جوانتر بود. ریدل گفت از پیش آقای مدیر میام قربان. دامبلدور با نگاه موشکافانه که برای هری آشنا بود به ریدل نگاه کرد و گفت بسیار خوب، پس زودتر برو بخواب. این روزا تنها موندن تو این راه رو درست نیست. دامبلدور آه عمیقی کشید و به ریدل شب بخیر گفت و از اونجا دور شد. وقتی ریدل مطمئن شد که اون کاملا دور شده، یک راست به سمت پله‌های سنگی دخمه رفت. هری هم سایه به سایش حرکت میکرد. هری که انتظار داشت ریدل به یه گذرگاه یا تونل مخفی بره، وقتی وارد دخمه شد که کلاس مجنونای هری اونجا برگزار میشد، دل سرد و ناامید شد. مشعلا روشن نبودن. وقتی که ریدل در دخمه رو پشت سرش بست و از درزون به راه روی بیرون دخمه خیره شد، هری جز ریدل هیچ چیز دیگه ای نمیدید. به نظر می رسید که یک ساعت تمام اونجا موندن. تنها چیزی که هری میتونست ببینه هیکل ریدل بود که مثل مجسمه بی حرکت وایساد و از لای در داره بیرون رو میپاد. درست موقعی که هری از انتظار و دلواپسی خسته شده بود و خدا خدا میکرد که بتونه به زمان حالش برگرده، صدای خشخشی از پشت در شنید. یک نفر پاورچین پاورچون تو راه رو راه می رفت. هری صدای قدم های کسی رو شنید که از جلوی دخمهی که خودش و ریدل هم پنهان بودن عبور می کرد. ریدل مثل سایه آهسته از دخمه بیرون رفت و به دنبال اون شخص را افتاد. هری هم پاورچین پاورچین اون رو تعقیب کرد. فراموش کرده بود که کسی قادر به شنیدن صدای پای اون نیست. حدود 5 دقیقه به دنبالش رفت تا اینکه ریده ناگه هم وایستد و سرش رو به سمت صداهای دیگه برگردون. هری صدای باز شدن دری رو شنید و بعد صدای گرفته کسی به گوشش رسید که میگفت بیا، باید آزادت کنم، بیا دیگه، برو توی جعبه. صدای اون شخص برای هری خیلی آشنا بود. ریدل ناگهان جلو پرید و هری پشت سرش وایساد. هیکل درشت پسری رو دید که جلوی در باز کمدی خم شده بود و جعبه خیلی بزرگی رو کنارش به چشم می‌خورد. ریدل به تندی گفت شب بخیر روبیوس. پسر در اتاق رو محکم بست و از جاش بلند شد و گفت اینجا چه کار میکنی تام؟ ریدل جلوتر رفت و گفت همه چی تموم شد، من میخوام تو رو لو بدم روبیوس، اگه حمله ها ادامه پیدا کنه مدرسه رو تعطیل میکنن. منظور چیه؟ میدونم که تو قصد کشتن کسی رو نداشتی، ولی هیوله ها حیوانات دست آموز خوبی نیستن، حتما فقط برای هواخوری اونو بیرون میاری. ولی پسر دروش هیکل پشتش رو به در بسته کرد و گفت اون هیچ کسی رو نکشته. هری صدای تق‌تق و خشخش عجیبی رو از پشت سر شنید. ریدل به اون نزدیکتر شد و گفت بس دیگه روبیوس، پدر مادر اون دختری که مرده فردا میان اینجا، تنها کاری که هاگوارتس میتونه براشون بکنه اینه که چیزی رو که دخترشون رو کشته از بین ببره. پسر دروش هیکل دره زد و صداش توی راه روی خلوت پیچید. اون گفت کار اون نیست، اون هیچ وقت، اون اصلا. ریدل چوب دستشو در آورد و گفت برو کنار. افسون ریدل با نور خیره کننده ای راه رو روشن کرد. دری که پشت سر پسر دروش هیکل بود چنان محکم بسته شد که اون رو به دیوار مقابل کوبید. هری از دیدن موجودی که از اون بیرون اومد جیغه بلندی کشید که ظاهرا هیچ کس جز خودشون رو نشنید. موجود بزرگ و پهنی با بدن پشمالو که قلاده کوتاهی به اون بسته شده بود با چند جفت پای تو هم گره خورده و چندین چشم درخشان و یک جفت چنگک تیز بیرون اومد. ریدل دوباره چوب دستشو بالا برد ولی دیگه دیر شده بود. اون موجود با حرکت یک نواخت و سری از روی ریدل رد شد و خرچنگوار از اونها دور شد و تو راه روی تاریک از نظر ناپدید شد. ریدل با دستپاچگی از جاش بلند شد و دنبال اون موجود گشت. چوب دستشو بالا آورد اما بلافاصله پسر دروشکر چوب دستی اونو گرفت و اونو انداخت زمین و نعره زد نه. صحنه تیره و تار شد و شروع به چرخیدن کرد. هری با دست‌های باز بر روی تخت خواب پرده دارش تو خوابگاه گریفیندور افتاد. دفترچه خاطرات ریدل با صفحات باز روی شکمش افتاده بود. قبل از اون که نفسی تازه کنه در خوابگاه باز شد و رون اومد و گفت پس تو اینجایی؟ هری روی تختش نشست. تمام بدنش خیس عرق بود و میلرزید. رون با نگرانی بهش نگاه کرد و گفت چی شده؟ رون کار هاگرید بوده، هاگرید 50 سال پیش حفره اسرار رو باز کرده. هری، رون و هرمیون به خوبی میدونستن که هاگرید علاقه شومی به موجودات عظیم و غول‌آسا داره. تو اولین سال تحصیلشون تو هاگوارتس هاگرید تصمیم گرفته بود یه بچه اژدها رو تو کلبه چوبیش بزرگ کنه. اونا هنوز سگ سسر و قولپیکر هاگرید رو که پشمالو نام داشت فراموش نکرده بودن. هری اطمینان داشت که هاگرید توی دوران نوجوانیش اگه میشنید هیولایی تو جای نامعلومی از قلعه پنهون شده سعی میکرد به هر قیمتی شده اون رو ببینه. شاید هاگرید تو دلش میگفته که زندانی نگه داشتن هیولا تو این مدت طولانی دور از انصاف باشه و فکر میکرده هیولا مستحق بیرون اومدن از قفسه و کش و قوس دادن به پاهاشه. هری به خوبی میتونست هاگرید 13 ساله رو مجسم کنه که سعی میکرده قلاده‌ای به گردن هیولا ببنده، اما از اون سمت دیگه مطمئن بود که هاگرید به هیچ وجه قصد کشتن کسی رو نداشته. هری از پیدا کردن طرز کار دفترچه ریدل پشیمون شده بود. رون و هرمیون بارها از اون خواستن مشاهداتش رو براشون بگه، تا اینکه هری از تعریف کردن اون ماجرا و چرخه گفتگوهای بیهوده بعد از اون بیزار شد. هرمیون گفت شاید ریدل اشتباهی هاگرید رو گرفته باشه، شاید یه هیولای دیگه به بچه‌ها حمله کرده باشه. رون با بی‌حوصلگی گفت فکر میکنی توی این قلعه چند تا هیولا هست؟ هری با درموندگی گفت ما که میدونستیم هاگرید از مدرسه اخراج کردن، حتما وقتی از مدرسه بیرون انداختنش حمله ها هم متوقف شده، وگرنه که به ریدل جایزه نمیدادن. رون از زاویه دیگه به قضیه نگاه کرد و گفت ریدل درست مثل پرسی بوده، کی از او خواسته بوده جاسوسی هاگریدو بکنه؟ هرمیون گفت آخه هیولو یکی رو کشته بوده رون. هری گفت اگه هاگوارتس تعطیل میشد ریدل مجبور بود بره پرورشگاه مشنگا، به نظر من که حق داشته بخواد توی هاگوارتس بمونه. رون لبشو گزید و با شک و تردید گفت هری تو هاگرید رو تو کوچه ناکتورن دیده بودی یادته؟ هری بلافاصله گفت برای خریدن سم کشنده حلزون گوشخوار رفته بود اونجا. هر سه ساکت شدن. بعد از مدتی هرمیون با شک و تردید بغرنج ترین سؤال اون روز رو مطرح کرد و گفت به نظر شما بهتر نیست بریم از خودش بپرسیم؟ رون گفت چه ملاقات جالبی میشه، بهش میگیم هاگرید راستشو بگو، تازگی ها یه موجود پشمالی و وحشی رو تو قلعه ول نکردی؟ بالاخره به این نتیجه رسیدن که تا وقتی هیولا به شخص دیگه حمله نکرده به هاگرید چیزی نگن. روزها پی هم میگذشتن، از صدای مرموزی که فقط به گوش هری میرسید اثری نبود. به همین خاطر اونها امیدوار بودن نیازی به صحبت با هاگرید درباره علت اخراجش از مدرسه نداشته باشن. حدود 4 ماه از زمان خوش شدن جاستین و نیک سربریده گذشته بود و همه بر این گمان بودن که مهاجم هر کی که بوده از این کارش دست کشیده. بعد اونوقم دیگه از خوندن شعر ای هری بیچاره خسته شده بود. یک روز سر کلاس گیاهشناسی ارنی خیلی مؤدبانه از هری خواهش کرد سطل قارچای چتری جهنده رو بهش بده و بالاخره تو ماه مارس تعدادی از مهرگیاها تو گلخونه شماره 3 مهمونی پرسرصدای ترتیب دادن. پروفسور اسپراوت که از این موضوع خیلی خوشحال شده به هری گفت همین که سعی کنن وارد گلدون همدیگه بشن معلوم میشه که کاملا بالغ شدن، اون وقت میتونیم بیمارای درمانگا رو درمان کنیم. توی تعطیلات عید پاک دانش آموزای سال سوم مشغله فکری جدیدی داشتن. زمان انتخاب موضوعهای درس سال سومشون فرا رسیده بود و این موضوع دست کم برای هرمیون خیلی مهم و جدی بود. موقعی که فهرست دروس جدید رو میخوندن و اونو علامت میزدن هرمیون به هری و رون گفتش که این واقعا سرنوشت سازه. هری هم گفتش که من فقط میخوام از شر درس مجنون خلاص بشم. رونم با ناراحتی گفتش که نمیشه، باید درسای قبلیمونو ادامه بدیم، وگرنه من حتما درس دفاع در برابر جادو سیاه رو کنار میذارم. هرمیونم که حساب جا خورده بود گفت ولی دفاع در برابر جادوسیه درس مهمیه. رون گفت آره، ولی با این وضعی که لاکارت داره پیش میره من تنها چیزی که از کلاسش یاد گرفتم اینه که نباید جنای کوتوله رو از قفس در آورد. همه جادوگرا و ساحره های فامیل نویل لانگباتم براش نامه فرستاده بودن و درباره انتخاب رشته اون رو راهنمایی کرده بودن. نویل که حسابی نگران بود، در حالی که زبونش از دهنش کمی بیرون مونده بود، فهرست درسای جدیدش رو میخوند و از بقیه میپرسید ریاضیات جادویی سخت‌تره یا بررسی تلسکوپ باستانی. دین توماس هم که مثل هری کنار مشنگا بزرگ شده بود، بالاخره چشماشو بست و نوک چوب دستیش رو فهرستش گذاشت و چوب دستی رو هر درسی که فرود میمد همون درس رو انتخاب میکرد. هرمیون بدون توجه به نصیحت‌های دیگران همه دروس جدیدش رو انتخاب کرد. هری توی این فکر بود که اگه مقام و منصب آیندش تو دنیای جادوگری رو برای عمو ورنون و خاله پتونیو توضیح بده، اونها قراره چه واکنش از خودشون نشون بدن. البته هری به راهنمایی دورسلیا نیازی نداشت، چون پرسی ویزلی مشتاقانه آماده ارائه تجربیاتش بود. اون به هری گفت: هری، تمام این موضوع به هدفت بستگی داره. آدم همیشه باید آینده نگر باشه. به نظر من حتما درس پیشگویی رو بگیر. بعضی هم میگن درس علوم مشنگا به درد نمیخوره، ولی به نظر من هر جادوگری باید اطلاعات کاملی از جوامع غیر جادویی داشته باشه، به خصوص اگه شغلش در ارتباط با مشنگا باشه. پدرمو میبینی همیشه با مشنگا سر و کار داره. برادرم چارلی همیشه دوستش تو فضای باز باشه، برای همینم رفت دنبال درس مراقبت از موجودات جادویی. ببین تو چه درسی استعداد داری و همونو ادامه بده. اما تنها رشته‌ای که هری توی اون استعداد فراوانی داشت کویدیچ بود. سرانجام هری همه درسایی رو انتخاب کرد که رون انتخاب کرده بود، تا اگه تو درسی ضعیف بود کسی باشه که صمیمانه یاریش بده. تیم گریفیندور تو مسابقه کویدیچ بعدی با تیم هافلپاف بازی میکرد. وود اصرار داشت که هر شب بعد از شام به تمرین کویدیچ بپردازن. به همین خاطر هری با وجود تمرینات کویدیچ و تکالیفش دیگه فرصتی واسه کار دیگه ای نداشت. جلسات تمرین روز به روز بهتر و هوا مساعدتر می شد. شب قبل از مسابقه روز یکشنبه، هری بعد از تمرین به خوابگاهش رفت که جاروش رو اونجا بذار و خوشحال بود که تیم گریفیندور فرصتی طلایی برای بردن جام کویدیچ به دست آورده. اما خوشحالیش همچینم موندگار نبود. بالای پله‌های خوابگاه نویل رو دید که خیلی آشفته و ناراحت بود. تا چشمش به هری افتاد گفت: هری، نمیدونم کی این کارو کرده، وقتی اومدم بالا دیدم. نویل که با ترس و لرز به هری نگاه میکرد در خوابگاه رو باز کرد. تمام محتویات چمدون هری روی زمین ریخته بود، شنل شکافته شده بود و گوشه افتاده بود، ملافه های تختش نامرتب شده بود، کشوی میز کنار تختش از جا در اومده بود و همه وسایلش رو تشک ریخته بود. هری به کنار تختش رفت و به صفحات کنده شده یک کتاب همسفر با قولهای قارنشی نگاه کرد. وقتی هری و نویل ملافه‌های تخت رو مرتب می‌کردن، رون و دین و سیموس هم وارد خوابگاه شدن. دین یه فوشی داد و گفت: چی شده هری؟ هری گفت: خودم هم نمی‌دونم. اما رون مشغول وارسی رده‌های هری بود. آستر جیب همه رده‌ها بیرون اومده بود. رون گفت: یه نفر دنبال چیزی میگشته، همه وسایلت هست؟ هری شروع کرد به جمع‌آوری وسایلش و همه اونها رو تو چمدونش انداخت. وقتی آخرین کتاب لاکارت رو تو چمدونش میذاش، متوجه شد که چه چیزی گم شده. آهسته به رون گفت: دفترچه خاطرات ریدل نیست. چی؟ هری با عجله از خوابگاه بیرون رفت و رون به دنبالش دوید. با عجله خودش رو به سالن گریفیندور رسوند که نیمی از اون خالی بود. به سراغ هرمیون رفتن که تنها نشسته بود و داشت کتاب تلسم باستانی به زبان ساده رو میخوند. هرمیون از شنیدن اون خبر یکی خورد و گفت: یکی از بچه های گریفیندور دفترچه رو دزدیده، چون بقیه بچه ها اسم رمز ما رو بلد نیستن. هری گفت کاملا درسته. صبح روز بعد هوا صاف و آفتابی بود و باد ملایم و مطبوعی میوزید. وود که سر میز صبحونه بشقاب اعضای تیمش رو پر از غذا کرده بود، با شور و هیجان گفت هوا عالیه، بهتر از این نمیشه. هری مشغول شو، باید یه صبحونه حسابی بخوری. هری به میز گریفیندور و دانش آموزایی که دور اون نشسته بودن خیره نگاه میکرد. تو این فکر بود که کدوم از اونها میتونسته صاحب جدید دفترچه خاطرات ریدل باشه. هرمیون اصرار داشت که دزدی از خوابگاه رو به مسئولین مدرسه گزارش بده، اما هری مخالف بود. آخه تو اون صورت مجبور بود قضیه دفترچه ریدل رو به یکی از استادا بگه. اما مگه چند نفر میدونستن که چرا هاگرید 50 سال پیش از مدرسه اخراج شده؟ هری نمیخواست کسی باشه که دوباره اون ماجرا رو روی سر زبونا بندازه. وقتی به همراه رون و هرمیون از سرسره بزرگ بیرون اومد تا وسایل کویدیچش رو بیاره، دغدغه دیگه‌ای به نگرانی‌های قبلیش اضافه شد. همین که روی اولین پله پلکان مرمری قدم گذاشت، دوباره اون صدا رو شنید که میگفت این بار میکشم، تیکه تیکه میکنم، ریز ریز میکنم. هری فریاد بلندی زد و رون و هرمیون از جاشون پریدن. هری به پشت سرش نگاه کرد و گفت اون صدا، دوباره اون صدا رو شنیدم، شما نشنیدین؟ رون که چشماش گشاد شده بود با حرکت سر جواب منفی داد. هرمیون با دست به پیشونیش ضربه ای زد و گفت هری، همین الان متوجه یه چیزی شدم، باید برم به کتابخونه. هرمیون این رو گفت و به سرعت از پله ها بالا رفت. هری که به اطرافش نگاه میکرد تا جهت صدا رو پیدا کنه، با حواس پرتی گفت متوجه چی شد؟ رون که با تأسف سرش رو تکون میداد گفت متوجه خیلی چیزایی که من 100 سال دیگه هم نمیفهمم. برای چی باید میرفت کتابخونه؟ رون شونش رو بالا انداخت و گفت هرمیون همیشه همین کار رو میکنه، هر وقت تردید داشته باشه میره کتابخونه. هری مردد مونده بود و گوشش رو تیز کرد تا شاید دوباره صدا رو بشنوه، اما صدای هم همه و هیاهوی دانش آموزایی که دست دست از سرسرای بزرگ خارج میشدن، به سمت در قلعه می اومدن تا خودشون به زمین کویدیچ برسونن، مانع شنیدن صدا می شد. رون گفت عجله کن هری، دیگه چیزی به ساعت 11 نمونده، مسابقه. هری با عجله به برج گریفیندور رفت، جاروش رو برداشت و به جمعیتی که به سمت زمین کویدیچ می رفتن پیوست. اما فکرش هنوز تو قلعه بود و به اون صدای مرموز میاندیشید. وقتی تو رخکن ردای کویدیچ رو میپوشید، تنها چیزی که مایه آرامشش میشد این بود که میدونست همه برای تماشای مسابقه از قلعه بیرون اومدن. بازیکنای دو تیم وارد زمین شدن و صدای تشویق جمعیت تو فضای ورزشگاه پیچید. الیور وود برای دستگرمی به هوا رفت و اطراف دروازه ها پرواز کرد. بازیکنان تیم هاپلواف هم که رداهای زرد قناری به تن داشتند، برای شنیدن آخرین راهنمایی کاپیتانشون دور هم جمع شده بودند. هری هنوز سوار جاروش نشده بود که مگوناگال با یه میکروفون سحرآمیز ارغوانی رنگ سراسیمه وارد زمین شد. او رو به جمعیت تماشاچیان کرد و تو میکروفون گفت مسابقه برگزار نمیشه. صدای فریادهای معترض تماشاچیان بلند شد. الیور که گیج آشفته شده بود به زمین فرود اومد و بدون اینکه از جاروش پیاده بشه به سمت پروفسور مک‌گوناگال دوید و فریاد زد: ولی پروفسور، ما باید بازی کنیم جام گریفیندور. پروفسور مک‌گوناگال به اون اعتنایی نکرد و تو میکروفونش فریاد زد: همه دانش آموزان هر چه زودتر برگردن به سالن عمومی برجشون. در اونجا رئیس هر گروه همه چیز رو براتون توضیح میده. خواهش میکنم عجله کنین. مک‌گوناگال میکروفونش رو پایین آورد و با اشاره سر و دست هری رو صدا کرد و بهش گفت: پاتر، بهتر تو همراه من بیای. هری نمیدونست مک‌گوناگال این بار برای چی اون رو صدا کرده. چشمش به رون افتاد که از جمعیت معترض جدا شد و دوان دوان داره میاد سمت اونها. در کمال تعجب هری، پروفسور مک‌گوناگال با اومدن رون مخالفتی نکرد و گفت: آره، تو هم بیا ویزلی، بهتره تو هم با ما بیای. I'm sat on the floor, I'm
falling outside, it's cold. شما به 41مین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. شما میتونید پادکست هری پاتر رو تمام اپهای پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، شنوتو و خیلی جاهای دیگه و حتی سایتمون با آدرس harrypoterpodcast.ir که همیشه لینکش تو توضیحات هست راحت گوش بکنید. راستی اینم بگم که رو سایتمون فروشگاه هم راه انداختیم و کلی محصولات هری پاتری اونجا داریم. حتما به سایتمون سر بزنید به قسمت هاگزمید. اونجا تمام محصولات رو میتونید ببینید و راحت خرید کنید. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your own Weasley, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.